اینجا رادیو جوان،
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
حضرت امام حسین علیه السلام فرمودند: بترس از ستم کردن بر کسی که به جز خدا یاوری ندارد.
کجاست یاری کننده که مرا یاری کند؟ آیا کسی هست که مرا یاری کند؟ درست نگاه کن، عشق یعنی این،
یعنی گداختن. این سخن حسین است از زبان اسفت.
و عشق مرکب حرکت است، نه مقصد حرکت. تا این عشق با تو چه کند؟
رفیق روزهای تشویش، امید لحظه‌های حساس، ذریح دست‌های گرم، پناه من مخاطب خاص. کجای قلب من نشسته؟ غمت که پیرهن دریده، چه شعله ایست در دل من؟ همین من حرم ندیده.
نظام رشتی رو خواب دیدن، پرسیدن چی به درد عالم آخرت میخوره؟ فرمودن دو چیز، یکی امام حسین علیه السلام، یکی هم تقوا. پرسیدن چطور حاله؟ یه شعر خوند تو خواب، گفت: شکر خدا را که در پناه حسینم، شکر خدا را که در پناه حسینم، گیتی از این خوبتر پناه ندارم.
اینجا شبکه رادیویی جوان،
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
مهمونی فوتبالی، مهمونی فوتبالی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند الرحمن. سلام به همه شما مردم عزیز ایران، علاقمندان فوتبال و برنامه دور همی یا مهمونی فوتبالی رادیو جوان. امیر حسین بابازاده هستم، ارادتمند شما. امروز هم فرصتی پیش اومد با هم دیگه در مورد اتفاقات مختلف جام جهانی، بحث‌های فوتبال داخلی خودمون و کلا اتفاقات و موضوعات فوتبالی ایران و دنیا یه گپ دو ساعته‌ای با هم بزنیم. ان شاءالله سوالش داشته باشید. خب حتما دوستان در جریان حواشی اتفاقات و البته نتایج جام جهانی هستن. تا این لحظه که خدمت شما هستیم، فقط تیتروار مروری به قول معروفی نگاهی بندازیم به نتایجی که دیشب و صبح به دست اومده. تونست یک از تیم ملی فوتبال هلند شکست خورد، تونست هر کاری کرد، نتونست واقعا کارو جلوی هلندی ها لاله های نارنجی فوتبال اروپا در بیاره. ژاپن و سوئد یک مساوی کارشون رو تموم کردند. ترکیه بالاخره یه برد موفق شد به دست بیاره. اینقدری بهشون نقد و انتقاد کردن مطبوعات و رسانه‌ها و هموطنای ترک و به قول معروف فوتبالیای اونجا که به قولی به رگ غیرتشون برخورد. نهایتا موفق شدن که تیم پوچتینو رو 3-2 شکست بدن، تیم ملی فوتبال امریکا رو. و نهایتا هم پاراگوئه و استرالیا بدون گل 0-0 مساوی کار رو به پایان بردن. بازی‌هایی که در واقع امشب فردا صبح برگزار میشه از چند تا جهت حساس و حیاتی. تکلیف ما رو اولا برای صعود یا خدای نکره عدم صعود از این گروه مشخص خواهد کرد. بعد یه بده بستون خدمتتون میگم. خب عرض کنم که بازی های امشب و فردا شب رو فردا صبح رو عرض کنم خدمتتون. داستان چه شکلیه؟ 22 30 دقیقه امشب نروژ فرانسه با هم دیگه به مصاف خواهند رفت، همون ساعت سنگال و عراق بازیشون رو برگزار خواهند کرد. از این جهت این بازی عراق برای ما حساسه. یه جهتش اینه که نشون میده بالاخره میتونه جز رقبای ما برای صعود باشه یا خیر. شب 3:30 بامداد اوروگوئه اسپانیا بازیشون برگزار میشه، همون ساعت کیپر عربستان که ببینیم عربستانی ها میتونن در مقابل کیفیت برد و دست بیارن، پرچم آسیا رو بالا ببرن یا خیر. و 6:30 صبح عرضم حضورتون که نیوزلند و بلژیک و تیم ملی فوتبال ایران و مصر که ما انشاءالله به امید خدا فردا از ساعت 6 تا حدود 8:30 صبح خدمت شما خواهیم بود با همین برنامه مهمونی فوتبالی. و یه دور همی اساسی اینجا داریم، یک گزارش واره ای از بازی این دو تا بازی گذشتمون دیگه ایران مصر رو تقدیمتون خواهیم کرد. پیمان طالبی عزیز و بقیه دوستان رفقا همه اینجا جمع این و کارشناسای فوتبالی، خلاصه هر کی هر نکته ای موضوعی مبحثی داره در مورد این بازی و بازی دیگه اضافه میکنه که بتونیم یه دو ساعت و نیم مفید و پروپیمون رو تقدیمتون بکنیم. فردا ان شاءالله 6 صبح محصل شریفتون هستیم، امید خدا با گزارش واره دیدار ایران و مصر. حالا تو این وسط مسط و بهبوهه جام جهانی ما یه بازی فوتبال داخلی هم امشب داریم که 8:30 شب بازی چادر ملو اردکان و پرسپولیس برگزار خواهد شد که به قول حالا دوستان تیز هم زده بودن جالب بود، پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیای 2 که به حال بعد از این همه کش و قوس ها و شکایت کشی های باشگاه پرسپولیس که دیگه به همه شکایت کردن دیگه، از رئیس جمهور بگیرید تا بریم تا هر چی که فکرشو بکنید، نامه نگاری و شکایت و عریضه نوشتن و عارض شدن و اینا، تا بالاخره حرفو به کرسی نشوندن در یک شرایطی که تقریبا یه دو جین بازیکن محروم و مصدوم و ملی پوش و خلاصه اینجوری داستان هر دو تیم که من در خلال برنامه خدمتتون عرض خواهم کرد. خیلی خب 50 و دیگه داریم توی 16 و ساعت 7 دقیقه که انشالله با امید خدا یواش یواش ارتباطمون برقرار بشه، ساسان هم در کنار ما هست، اول یه گپ کوتاهی با ساسان می‌زنیم یه بریم برگردیم خدمتتون عرض کنم. خب ساسان شادمان منفرد عزیز داخل استودیو هست. ساسان جان سلام، عصر بخیر.
سلام، عصر شما هم بخیر، همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه.
ساسان جان چه خبر؟ اوضاع احوالمون چطوره؟ شرایط اول اینکه جام جهانی نکته خاصی داری؟ اتفاق خاصی، موردی، موضوعی؟ چون ساسان اینجا در لحظه تمام سایت های خبری دنیا رو داره چک میکنه، همه رو دونه دونه، هر جا که اتفاقی، نکته‌ای، موضوعی به وجود بیاد سریع فل مجلس همینجا خدمتتون عرض می‌کنیم. زودتر از این که حتی شما بخواید دست به گوشی بشید ما سریع‌تر از اون خدمتتون عرض می‌کنیم که داستان به چه صورتی است.
خب بریم اول یه مقداری راجع به بازی ایران و مصر صحبت بکنیم. سومین بازی ما در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی 2026. ما کلاً یه بار با مصر بیشتر بازی نکردیم، اونم 26 سال پیش بود دقیقاً و یه تورنمنت 4 جانبی در تهران داشت برگزار میشد. ما در اون تورنمنت با مصر بازی کردیم، 1-1 مساوی شدیم و در ضربات پنالتی به مصر باختیم. این تنها سابقه بازی ما با فراعنه هست. اما تو این بحث قیمت و اینا خب به حال مهم هستش که بدونیم بازیکنای تیم مقابلمون از نظر ارزش تو ترانسفر مارکت چقدر میارزن. 116.5 میلیون یورو قیمت بازیکنان مصری هستش. بازی ما فردا در ورزشگاه سیاتل برگزار میشه. ما دو تا بازی قبلیمون در لس آنجلس بود، حالا رفتیم یه مقدار بالاتر نزدیک مرزهای شمالی آمریکا شدیم، نزدیک کانادا، و در ورزشگاه سیاتل که 72,000 نفرم گنجایش داره در ایالت واشنگتن قرار است بازی بکنیم. این ایالت واشنگتن هیچ ربطی به شهر واشنگتن پایتخت ایالات متحده نداره. این در شمال در واقع غربی آمریکا واقع شده، در حالی که واشنگتن در سواحل شرقی آمریکاست، یعنی فاصله خیلی زیادتر از اینی که بخوایم دو تا رو با هم دیگه اشتباه بگیریم. این ورزشگاه در واقع ورزشگاهی هستش که هم فوتبال معمولی بازی میکنن هم فوتبال آمریکایی. این دوتا فوتبالا با هم تشبیهشون خیلی سخت شده، فوتبال یعنی در این ورزشگاه فوتبال آمریکایی هم بازی میکنن. اما راجع به داور مسابقه هم بگم، این داور فوق العاده سابقه دار و میشه گفتش که با کولهباری از تجربه هست، آقای شیمون مارسینیا،
قضاوت خیلی مهمی هم
بله، داور 45 ساله لهستانی که تورنمنت هایی که سود زده، جام جهانی 2018 و 22 بوده، الان هم 26 سومین جام جهانیشه، یورو 2016 و یورو 2024 رو قضاوت کرده، بازی فینال آرژانتین فرانسه جام جهانی 2022 رو داوری کرده، فینال لیگ قهرمانان 2023 در استانبول که به برتری 1-0 منچستر سیتی مقابل اینتر انجامید رو سود زده، و فینال جام باشگاهی جهان رو که سیتی 4-0 فلومیننزه رو تو اون بازی برده قضاوت کرده. اینجا تو جام جهانی 2026 هم یه بار داوری کرده، بازی آرژانتین و الجزایر بوده که اون موضوع بحث برانگیز اخراج مسی هم توی همون بازی به وجود اومد، و نکته جالب اینه که هیچ کارتی هم تو اون بازی به کسی نداد.
عرض کنم حضورتون، اولا یه پیشبینی بفرمایید لطفا از بازی فردا صبح تیم ملی مقابل مصر که نتیجه این بازی فکر می‌کنی که به چه صورتی خواهد شد، و اگر که فکر می‌کنید تیم ملی ما به گل هم دست پیدا می‌کنه، گلزنای ما یا گلزن ما در مسابقه فردا چه کسی است یا چه کسانی هستند؟ 3-4 تا 0-881 برای همین موضوع خدمت شماست. اما بچه‌ای که تمرینات تیم ملی رو تو یکی دو روزه دقیق‌تر آنالیز کردند، از شکل در واقع تمریناتمون و اون آخرین تمرینی که معمولا مربی‌ها برگزار می‌کنن که تقریبا اون در واقع ترکیب نهایی رو سعی می‌کنن روش بیشتر مانور بدن، مثلا دو تا تیم سفید و قرمز می‌ذارن، مثلا تیم سفیده مشخصه که تیم اصلی اون اینه، تو بازیمون نفراتش مشخصه که مثلا اینا قراره که به عنوان 11 تای اولیه بر تیم ملی بازی کنن، تقریبا همون سیستم یا عذر میخوام همون نفرات بازی با بلژیک هستن، یعنی با توجه به اینکه ما روز بازی با بلژیک حالا کادر فنی از عمل کرده بچه‌ها رضایت داشتن به صورت نسبی، ارزم به حضورتون که همون ترکیب رو خواهیم داشت، یعنی علی بهرامن که قطعا گلر ما خواهد بود، صالح اردانی هرچند که تعویض شد و شاید خیلی مثلا بازیش تو چش نبود، ولی با توجه به قابلیت‌های دفاعی که داره فردا به احتمال زیاد دفاع راست ما بازی خواهد کرد، علی نعمتی دفاع چپمونه، اونم همین شکل در واقع خاصیت‌های دفاعیش بیشتره، یعنی ما تقریبا با 4 تا دفاع متمرکز بازیمون رو برگزار خواهیم کرد، حسین کنعانی و شجاع هم که اعظم به حضورتون روز خیلی خوبی رو پشت سر گذاشتن، دو تا دفاع میانی ما رو تشکیل میدن، یه خط که میایم جلوتر در واقع تو 4-2-3-1 عرض می‌کنم، دو تا افق دفاعی خواهیم داشت که سعید عزت‌اللهی بازیش خیلی تو چشم نمیاد ولی تاثیرگذاریش در تیم ملی فوتبالمون کاملا مشهوده، کنار دستش احسان آصفی بازی میکنه، برای دوستانی که میگن آقا احسان دفاع چپه یا گوشه چپه، نه احسان آصفی سالها توی افق دفاعی برای ما بازی کرده، حتی در یونان هم مدت‌ها تو این پست بازی کرده و تجربه بالایی هم داره و چپ پا بودنش هم خیلی کمک خواهد کرد برای پوشاندن روزنه های پشت خط هافک ما. عرض شود که هافک راستمون رامیر رضاییان، چپمون محمد محبی که جاشون رو با هم دیگه در طول بازی عوض میکنن، پلی میکر یا پشت فوروارد موسامان قدوس هست و در نوک حمله که مهدی طارمی بازی خواهند کرد. اینا 11 بازیکن 99% به بالای ما برای بازی فردا هستن، ترکیبمون تقریبا همین ترکیب خواهد بود، شاید آخرین لحظات مثلا آقای قلیمی بخواد یه تغییری در این ترکیب بده، وگرنه در غیر این صورت اگر مشکل چیزی نداشته باشیم با همین 11 تا ان شاء الله برای بازی با تیم ملی مصر به زمین خواهیم رفت. فکر می‌کنید فردا صبح نتیجه بازیمون در مقابل تیم ملی مصر چه خواهد بود؟ یا گلزن و گلزنمون در این مسابقه چه کسانی هستن؟ 3-4 تا 0-881 رو فراموش نفرمایید.
هر جام جهانی فرصتیه برای اینکه خاطره بسازیم و بعضی از این خاطرات تا سالها با همون میمونن یا حتی به بخشی از هویتمون تبدیل میشن. اصلا شاید این خاطره های جمعی هن که اهمیت این گرد همایی جهانی رو صدها برابر کردن. همین خاطره هن که حتی غیر فوتبالی ها رو 4 سال یک بار به وجد میارن تا حداقل جام جهانی رو دنبال کنن. ما ذاتاً دنبال خاطره سازی هستیم تا به زندگیمون معنا بدیم. یکی از دور از انتظارترین صحنه‌ها در جام جهانی برای ما ایرانی‌ها و البته مردم پرتغال، مهار پنالتی کریستیانو رونالدو بود توی روزهای اوجش توسط علیرضا بیرانوند که حالا هیجان و تپش قلبی که اون لحظه هممون داشتیم به یک خاطره جمعی تبدیل شده. خیلی از رسانه‌های خارجی اون سال عنوان کرده بودند که تیم ملی فوتبال ایران به احتمال زیاد در گروه خودش توی جام جهانی روسیه نتیجه خوبی به دست نمیاره. واقعیت روی کاغذ هم همینو میگفت. توی یه گروه سخت با اسپانیا و پرتغال هم گروه شده بودیم و با این حال در ادامه بچه‌های تیم ملی عملکرد موثری در خط دفاع و دروازه از خودشون نشون دادن. مراکش رو بدون اینکه گل بخوریم بردیم، با پرتغال به لطف درخشش بیرو در اون لحظه تاریخی مساوی کردیم و از اسپانیا هم فقط یه گل خوردیم. نتیجه‌ای که اگر مثل این جام جهانی تعداد تیم‌های حاضر بالا بود میتونست ما رو به عنوان تیم سوم به مرحله بعد برسونه. اما جام 2018 رو ترک کردیم تا خاطره همون سیو به یاد موندنی مهمترین دستاوردمون از اون دوره باشه. حالا بیرانوند یک بار دیگه شگفتی ساز شده و این بار سیوهای خیره کننده‌اش که 7 موقعیت گل 100 درصد رو از بلژیک گرفت، نه تنها به مهمترین اتفاق جام 2026 برای ما ایرانی‌ها تبدیل شده، بلکه پست‌های وایرال شبکه‌های اجتماعی در تمجید عمل کرده و قطعاً به خاطره جمعی بسیاری از فوتبال دوستان در سراسر دنیا تبدیل میشه و تا سالها به یاد میارن که چطور بلژیک هر چه زد به در بسته خورد. حالا شما مهمترین خاطرتون از ادوار مختلف جام جهانی رو به ما و مردم ایران بگید. هر خاطره تلخ یا شیرینی که با اومدن اسم جام جهانی اولین چیزیه که به ذهنتون میرسه. تا پایان این جام به 3881 پیامک بدید و هر چند بار که دلتون میخواد توی کمپین خاطره بازی مهمونی فوتبالی شرکت کنید.
۱۶:۱۶ ساعت 16 رو پشت سر گذاشتیم. خیلی باحاله، بعضی وقتا این عددو پشت سر هم دیگه قرار میگیره، خیلی حالت جالبی دست میده. به هر حال عرض کنم که سلام آقای حضور، دو روز نبودین، دلتنگ یه برنامه اجرای شما بودین، خیلی متشکرم. خانم جعفری دوستان سلام برسون، آقای بیژنی از سروستان پیام فرستادن برامون. عرض کنم 9382848 ایران 0 مصر 0 9176254. اسمتون بگین از کدوم شهر هستین، اتفاقا بدیم دوستان از کجا پیام رو میفرستن. برد ایران پیش بینی کردن، 9378056 هم گفتن یکیچ میبریم، سعید عزت اللهی گل میزنه، 9126738 2-1 ایران میبره، گل ها هم حسین زاده و قدوس برای تیم ملیمون خواهند زد. یه بار دیگه عرض میکنم بازی فردا ایران و مصر رو چطور پیش بینی میکنید و گلزن یا گلزنان تیم ملی فوتبال کشورمون رو هم پیش بینی بفرمایید با اسم شریفتون و شهری که حضور دارید. 3-4-0-881. مهدی اوجبری عزیز روزنامه‌نگار فوتبالیمون سلام، وقتت بخیر باشه.
به نام خدا، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون و همینطور ساتان عزیز توی استودیو کنارش.
قربونت برم، خیلی متشکرم مهدی جان. عرض به حضورت رسیدیم به مقطع حساس در واقع آخرین بازیمون مرحله گروهی که خیلی از معادلات و متی حل میخواد بکنه این بازی برای ما، حساسیتاش، هیجاناتش، فشارهای روحی روانیش رو بچه ها و اینکه ما چقدر شانس داریم و استراتژیمون بازی فردا چطوری بستی باشه در مقابل مصر.
ببین بازی بسیار دشواری داریم در بازی آخر، با این پیشینه که ما در تمام ادواری که در بازی آخر شانس صعود داشتیم نتیجه خوبی نگرفتیم. در جام جهانی 78 بعد از اینکه با اسکاتلند مساوی می‌کنیم با پرو نیاز به یه نتیجه خوب داشتیم که 4-1 می‌بازیم. در 98 داره بازی سخت‌ترین بازیمون بود با آلمان که خب طبیعی بود که برنده بیرون نیاییم. 2006 که اصلا بازی آخر شانس صعود نداشتیم، بازی با آنگولا تشریفاتی بود، ولی در جام‌های بعدی که 2014 خاطرتون هست ما پلنی برای حمله نداشتیم، وقتی نیاز به حمله پیدا کردیم مقابل بوسنی 3-1 باختیم چون فقط رفته بودیم برای دفاع کردن. در 2018 که بهترین حضورمون در مسابقات جام جهانی بوده، بازی آخرمون نتیجه خیلی خوبی گرفتیم خوشبختانه، ولی کافی نبود برای صعود. در دور قبلی هم که بعد از بردن ولز ما به آمریکا باختیم، همیشه بازی سوم بازی سختی بود برای ما و الان من فکر میکنم با توجه به اینکه ما با تیم بازی داریم که بازیکنان خلاق داره، ما یک لحظه خلاقیت کریس وود رو دیدیم که چیکار کرد با خط دفاع و خط هافبک ما و این خلاقیت رو اونها هم در محمد صلاح دارن، هم در مرموش دارن و بازیکنان خلاقی که دارن میتونن ما رو مدافعای ما رو به دردسر بندازن. من فکر میکنم شاید بهترین روش برای بازی مقابل مصر استفاده از یک دفاع اضافی باشه، یعنی همون 5 دفاع بازی کردن به جای 4 دفاع بازی کردن. هرچند خودمونم میدونیم که ما سالها به این روش بازی نکردیم و یه مقدار میزان اشتباه رو شاید بالا ببره، ولی تعداد دفاع بیشتر داشتن میتونه به ما کمک کنه در گرفتن خلاقیت حریف، یعنی اون تراکمی که ایجاد میکنیم. شرایط من میگم بعد از مصاحبه با بلژیک خیلی ها توقفیم بالا رفت که این تیم میتونه صعود کنه، منم خیلی دوست دارم این تیم صعود کنه، نهایت آرزوی همه ما اینه که از این مرحله بریم بالا، ولی بازی سختی داریم. امیدوارم که بچه ها بهترین بازیشونو در این تورنمنت انجام بدن و نتیجه رقم بخوره که منجر به صعود ما بشه. دیشب نتایجی که رقم خورد، شب اول نتایجی که رقم خورد برای تعیین تیم سوم به نفع ما بود، ولی دیشب نتایجی که رقم خورد خیلی به ما کمک نکرد.
بله، یعنی بله.
هر سه تا تیمی که الان دیشب سوم شدن 4 امتیازی شدن
متاسفانه،
و حالا همین الان 4 تیم از 8 تیم سوم بالاتر از ما قرار میگیرن اگر ما 3 امتیازی بشیم.
دقیقا.
ولی نتایجی که امشب قبل از ما رقم میخوره میتونه کمک کنه که استراتژی رو کادر فنی بچینن، شاید ما با مساوی هم عنوان تیم سوم صعود کنیم، ولی دیگه آقلانی که خودش استاده و بچه های کادر فنی بهتر از ما میدونن که هر وقت تیمی برای مساوی بازی کرده باخته.
دقیقا.
و این روش میتونه روش خوبی نباشه.
آخه مهدی جان یه مسئله هم هست، به قول یکی از کارشناسامون میگفت که اگر ما بخوایم بریم برای بازی هجومی و مثلا بردن مصر این یعنی خودکشی.
این خودکشیه. نه ببینید، من نظر من اینه که ما باید منطقی یه بازی منطقی انجام بدیم و مهمترین مسئله
بازی تأخیری بازی در
ما باید آره ما خلاقیت رو باید از حریف بگیریم، این مهمترین مسئله است. ولی یه نکته ایران توجه کنید، ببینید اگر ما در نیمه اول بتونیم یه گل به مصر بزنیم برای نیمه دوم اونا مجبور به بازی تهاجمی میشن، چون من وقتی وارد زمین میشیم اونا با یک مساوی صعودشون قطعیه، حتی در صورت باخت هم عنوان تیم سوم شانس دارن، ولی صعود قطعیشون یعنی که اول بشن یا دوم یه مساوی تضمین میکنه. اگر ما بتونیم یک گل ازشون در نیمه اول جلو بیفتیم، نیمه دوم با توجه به نیروهای سرعتی که داریم مثل مهدی قائدی، مثل علی علیپور که اینا میتونن به بازی اضافه بشن و با سرعتشون ما رو تو ضد حمله به گل‌های بعدی برسونن، چون مصر مجبور میشه بیاد جلو و ما میتونیم اون وقت استفاده کنیم. ولی اگر شرایط به نوعی بشه که ما به گل نیاز داشته باشیم، اونا قطعا تو ضد حمله ها ما رو اذیت میکنن. من فکر میکنم بهترین روش یه فوتبال منطقیه و فقط یه خواهشی از کادر فنی دارم، اونم اینه که استفاده از حالا تو مسابقات هم هستیم، شاید این گفته قشنگی نباشه ولی چون یه مقدار نگرانم دارم اینو میگم، استفاده از بازیکنان مثل علیرضا جهانبخش که آمادگی 100% ندارن تو این بازی به ما کمک نمیکنه. ببینید ما باید تو این بازی از نفرات دونده استفاده کنیم که بالای 10 کیلومتر 11 کیلومتر رو تو بازی برای ما بدون. ما اصلا تو این بازی نمیتونیم ریسک کنیم، سن تیم بالاست، نفراتی که در خط دفاع قرار میگیرن نفسنشون بالاست، اگر جلو هم نفراتی داشته باشیم که اینا ندوئن، اون وقت تمام فشار دویدن در خط جلو به محمد محبی منتقل میشه و اونم فرسوده میشه برای یه بازی 90 دقیقه. ما نیاز داریم از نفراتی استفاده کنیم که دونده باشن، بدوئن، بتونن بخرن ترکیب ما عمق بدن، یعنی فاصله بین نفر اول و نفر آخر ما رو در چیدمان دفاع تا حمله اضافه کنن که ما بتونیم از فضای پشت دفاع حریف استفاده کنیم و نذاریم تیم حریف سویچ کنه دفاعشو بیاره جلو. اگر بتونیم این کارو بکنیم، اگر آقای بلنویی همونجوری که تو قبلا هم بوده تو این بازی هم دوچار تعارف و یک سری از بازیکنان با تجربه نشه که ما به اینا بازی بدیم تو این جام، ما میتونیم این بازی رو به امید خدا به سلامت پشت سر بذاریم، هرچند با اون تدارک ضعیفی که داشتیم و با شرایطی که رفتیم جام جهانی، انصاف اگر داشته باشیم تا همینجا هم نتایج بدی نگرفتیم. یعنی شما میتونید مقایسه کنید نحوه آماده سازی تیم ما رو با سایر تیم‌هایی که دارن رقابت میکنن، راه دورم نریم، به تیم‌های آسیایی نگاه کنیم و نتایجشون. ما تا اینجای کار به نظر من با نتایجی که گرفتیم حتی باعث سربلندی فوتبال آسیا هم شدیم. حالا ژاپن که حسابش اصلا کلا از آسیا جدا کرده. من خودتون میتونید نگاه کنید دیگه، نتایجی که عربستان گرفته، قطر گرفته، بقیه تیما گرفتن و هزینه هایی که اون تیما کردند، چه در نظر، چه از نظر آوردن مربی، چه از نظر تدارکات. ما انصافا تا اینجا عمل کردمون، هم نتایجمون هم نحوه بازی بچه‌ها خیلی آبرومند بوده. من امیدوارم که این جام رو حیفه، یعنی ببین امید حسین جان، حیفه اینجا تموم بشه برای ما.
حیفه، واقعا حیفه. من یه نکته رو فقط بهت بگم مهدی جان در مورد این که گفتی واقعا بچه هامون در شرایطی و رقابت رو شرکت کردن که واقعیت مطلب اینه که اصلا در هیچ نظر از هیچ شکلی ما با 47 تیم دیگر برابری نداشتیم. حالا من اینو میخوام بهت بگم، اگر واقعا همین الان هم داریم میبینیم بعضی از این دوستانمون، مثلا به اصطلاح بعضی از کارشناسان ما، که من نمیدونم واقعا چرا اینقدر یقه جر میدن برای بعضی از مربیای قدیم یا خارجیمون، چرا این چراها رو نمیفهمم، ولی اگر ما توی بازی با بلژیکمون یا حتی نیوزلند رو کار ندارم، بحث بلژیک رو مطرح میکنم چون میخوام بگم در مقابل تیم اروپایی قرار گرفتیم، اگر یه سرمربی خارجی بالا سر تیم ملی بود توی این مسابقه، باور کنید یه حماسه ازش میساختن. باور کنید تا مدت ها میشستن همین دوستان تجزیه تحلیل آنالیز میگه آی آقا بیا ببین چی کار کردیم ما، بلژیک رو با دیبروینه و این و اون متوقف کردیم، نذاشیم حتی مثلا فلان کن. ولی وقتی که مرغ همسایه قاز دیگه، وقتی که یه نفر موی زاغ، موی بور داشته باشه و چشم زاغ، برای ما به قول معروف میشه تبدیل میشه به داستان دیگه ای. متاسفانه
امیر حسین جان، ببین یه واقعیتیه، ببینید زمان آقای کیروش، من اسم میبرم، مساوی خجالت آوری که میگرفتیم تو بازی خارجی، یعنی همه دفاع اصلا اتوبوس نمیدونم فلان، در ایران همین دوستان ازش حماسه میساختن، خارج از ایران ما رو مسخره میکردن. الان خارج از کشور ما ستایش میشیم بابت مساوی با بلژیک،
داخل ایران،
داخل کشور همون دوستان، همون دوستان دارن تیم ملی رو فقط به این جرم که یک کادر فنی ایرانی بالا سرشه مورد تمسخر قرار میدن. هیچ تعارفی هم با هم نداریم، فقط بحث منافع است. آقایون در زمان کارلوس کیروش از تیم ملی منافع داشتن.
دقیقاً.
یه سریشون از دعوت بازیکن دورجه منافع داشتن، یه سریشون رانت خبری داشتن، اخبار در اختیارشون قرار میگرفت، مهمان بهشون داده میشد از کادر فنی و بازیکنهای تیم ملی.
آها.
منافع میبردن، حمایت میکردن، وگرنه همین که ما دو بار جلوی نیوزلند عقب میفتیم و به بازی بر میگردیم، همین به قول ساکت اعلامی حرف قشنگی زد، گفت یه بازی آرژانتین رو از کارنامه آقای کیروش بردارید، بازی ایران آرژانتین رو،
بله،
که واقعا بهترین بازی تمام دوران ما با آقای کیروش بود، چون ولز هم اگه یادتون باشه ما تو شرایطی بردیم که تیم حریفی ها رو کمتر داشت،
درسته. درسته.
همون یه بازی رو برداری، هشت بازی دیگهش، حتی بلژیک رو هم من نمیگم، مساوی 2-2 امیر قلعه‌نویی جلوی نیوزلند با اون هشت بازی کهشون تو جام جهانی بود، هشت رو بذاری تو یک کفه ترازو، این کفه آقای قلعه‌نویی سنگین تره. دو بار ما عقب میفتیم، بر میگردیم به بازی.
و الان هر کدوم از مربیای خارجی مون و مهدی جان، الان هر کدوم از این آقایون مربیای خارجی رو شما بیا باهاش یه رقم بالای قرارداد ببند، اگر تو این شرایط حاضر شدن تیم ملی رو تحویل بگیرن، اگر قبول کردن بدون بازی تدارکاتی بیان توی جام تورنمنتی مثل جام جهانی شرکت کنن، اگر پذیرفتن که کمپشون یه جا باشه، بازیاشون یه جای دیگه باشه، با این همه گرفتاری برای رفتن و آمدن و ویزا و تشکیلات و این حرفا، بدون داشتن مدیر رسانه، بدون داشتن مدیر اجرایی، بدون داشتن سرپرست، آقا مربی ما داره اونجا تعویض می‌نویسه، مربی در حالی که باید 6